أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يستغني أهل كل بلد من ثلاثة يفدى إليها في أمر دنياهم وآخرتهم وإن عدموا كانوا همجا. فقيه عالم برع، أديب بصير ثقة، أمير خير مطاع. روز اول از کلاس بحث اصول عملی از حکایت الرسول رو با این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام آغاز کنیم که انشاءالله تیمن و تبرک بجوییم به این کلام نورانی که امام صادق علیه السلام فرمودن هر جامعه نیاز به سه رکن داره. یک رکن وجود فقیه عالم با تقواست و این رکن رکن اصلی جامعه است. اگر این رکن خدشه‌ای بهش وارد بشه جامعه منحرف خواهد شد. در یک روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند که وقت خدای تبارک و تعالی اراده تکوینیش تعلق گرفت و اراده تشریعیش تعلق گرفت که به کسی خیلی برساند، اون تحقق پیدا میکنه با اینکه او رو با فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم آشنا میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرن فقه او فقدین. وقتی خدای تبارک و تعالی ارادهش تعلق گرفت که به عبدی خیلی نازل کند، او را با فقه آل محمد صلوات الله و سلام علیه آشنا می‌کند. خب گرچه طلاب و فضلای عزیز حتی اون عزیزانی که سال قبل خدمتشون بودیم هنوز بر نگشتن از مسافرت هاشون، ما دیرتر شروع کردیم، یعنی هفته گذشته درس رو شروع نکردیم، ولی حالا پیش از این هم معدل بشیم مصلحت نیست. انشاءالله این دوستان که اومدن بعد جبران میکنن باشیم. خب امسال کسانی که جدید بخوان وارد رسائل و مکاسب و کفایه بشن، اونها در یک قالب خاصی باید رسائل و مکاسب رو بخونن. ولی دوستان و عزیزانی که سالهای قبل وارد رسائل یا مکاسب یا کفایه شدن، اونا به همین شکل سال قبل باید ادامه بدن. بنابراین مبحث ما که مبحث اوامر و نواهی بود سال قبل و امسال هم اصول عملیه است و طبق برنامه سال گذشته که در قالب ساماندهی بود انشاءالله انجام خواهد شد. حضور و غیاب هم همه درس ها تا دو هفته اول آزاده. آیا میخوان انتخاب کنن درس ها رو حضور و غیاب نمیشه، ولی بعد از دو هفته حضور و غیاب انجام میشه و بعد اعمال اون تا ضوابطی که داره. مرحوم آخوند در این بخش از کفایه راجع به اصول عملیه مباحث خودشون رو مطرح میکنن و منش و مشی خاص خودشون رو دارن. در رسائل شما ملاحظه کردید که مرحوم شیخ انصاری به گونه دیگری وارد این مباحث شد که مرحوم آخون هم در بحث قصد و زن این مباحث رو مفصل گفت. اگر شما مبحث نواهی رو تا مطلق و مقید و قطع و زن پارسا خونده باشید ملاحظه کردید که مشی مرحوم آخون با مشی مرحوم شیخ انصاری فرق میکنه. در اینجا هم مرحوم آخوند به دنبال همون مباحثی که در باب قصد اختلاف مبنا با شیخ انصاری داشتن، اینجا هم به همون مشی و همون مبنا حرکت میکنه. ایشون فرباد مجتهد وقتی که تفحص عن الدلیل کرد و حجتی پیدا نکرد برای حکم یک موضوع، این مجبور میشه که به اصول عملیه عمل بکنه. پس پیدایش تمسک به اصول عملیه یا فقدان نفس یا اجمال نفس یا تعارض نفسینه و بعد هم نتیجه تعارض اگر قائل به توقف شد، اینجا یک حرکت و آغازی برای عمل به اصول عملیه است. در جایی که فقدان نفس، مثلا شما در شرب توتون هر چه گشتید هیچ دلیلی پیدا نکردید بر حرمت، خب اینجا با اصول عملیه میاد بگید که اینجا براءت رو حرمت کردم از این موضوع. با براءت هم یک وقت شما براءت عقلیه است یا وقت نقلیه، که این مباحثش رو در کتب اصولم ملاحظه کردید که بالاخره قبح عقاب بلا بیان یک دلیل عقله. بر این که وقتی از ناحیه شارع هیچ دلیلی بر حرمت شربت و تون نیامد، عقل حکم میکنه که قوی هست مولا شما رو عقاب کنه. این میشه براءت عقلیه. پس شما در جایی که فقدان نفس بود، با اصول عملیه اثبات کردی که شرب توتون حرام نیست. در اجمال نفس گاهی نصوص مجمله، مثلا نهی کرده که نمیدانی این نهی کراهتی الزام آوره یا تحریمی، نمیدانیم، این اجمال داره. خب وقتی اجمال داشت تمسک بهش نمیشه کرد، از درجه اعتبار ثابت میشه. برای اینکه شما دارید چه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، وقتی شما این دلیل شرعی رو دارید، چه میخوای جایی که نمیدانید این نهی کراهتی است یا نهی تحریمی، با اون دلیل مجمل اثبات کنید حرمت شربتتون رو؟ اینجور نیست. یه وقت تعارض نفس نهینه، که شما در باب تعارض ملاحظه میکنید که درست در باب نماز جمعه یک روایت از ابوبصیر آمده، یک روایت از زراره. یکیشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که نماز جمعه واجب است و یکی نقل میکنه که حرام است. خب در باب تعارض روایتین و نصین میاد ملاحظه میکنه که بالاخره اگر مرجحی هیچ کدام نداشت، میبینید زراره از اصحاب امام صادق علیه السلام است، ابوبصیر هم از اصحاب امام صادق علیه السلام، هر دو ثقه هستند. حتی بعضی گفتن ثقتون مولا، در کتب رجالی اینقدر تمجید کردن از این. حالا تعارض شد، بالاخره حرامه یا واجبه؟ حالا مباحث زیاده در باب تعادل و تراجع، انشاءالله میرسیم و میخونیم. ما در همه این سالهایی که کفایی گفتیم رسوندیم خودمون به باب تعادل و تراجع. خیلی مهمه باب تعادل و تراجع، که اصولا متاسفانه در این سالهای اخیر متروک شده، در حوزه کلید اجتهاده. یعنی واقعا کسی باب تعادل و تراجع کفایی رو نخونده، یه پایی اجتهادش لنگه، نمیتونه اجتهاد کنه. خب حالا در این باب تعارض گفتن وقتی تعارض دلیلن شد، بعضی گفتن باید متوقف بشیم و بریم به سراغ اصول عملی، و این همون جاست. یعنی مرحوم آخوند هم دیگه بنابر قول به توقف در باب تعارض دلیلن هم ما باید بریم سراغ اصول عملیه. بعضی قائل به تحریرن در باب تعارض دلیلن، میگن ازن فتخیه هست، یعنی شارع مقدس بر اساس روایاتی که هست در یک چنین چیزی میگه بالاخره یکی از این دو رو بگی، وقتی دیدی مرجح نداره یا قول زراره رو بگیر و نقل زراره رو بگیر یا نقل ابوبصیر رو بگیر، هر کدام رو بگیری مشکل نداره. ازن خب این دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. بنابراین مرحوم آخون می فرماد جایی که فقدان نص باشد یا اجمال نص باشد یا تعارض نص کن، اما علت توقف، یعنی بنابر این که در تعارض دلیلن ما قائل به توقف بشیم نه قائل به تأخیر بشیم، چون در تأخیر بالاخره یکی از این روایت ها رو می گیریم، وقتی گرفتی دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. مرحوم آخون از اینجا که فارغ میشد میفرمان که خب ما یک شائبه ای امکان داره در ذهن آیون بیاد، و آن این که آیا اصول عملیه یعنی قواعد و اصولی که وقتی دلیل پیدا نمی کنی میریم سراغ اولا، فقط همین چهارتا، یعنی براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط، آیا فقط همین چهارتا؟ یا بازم هست؟ ایشون میگه بازم هست، قواعد زیاده. مثلا قاعده تجاوز، قاعده ید، اینا اصول هم. شما الان وارد میشید کنار این ماشین، میخواید سوار شید برید منزل، خب آیا سوار این ماشین بشید؟ این ماشین مال این هست که رفته سرقت کرده این ماشین رو، قاعده ید میگه این مالکی، برید سوار شید. هیچ دلیلی هم ندارید، هیچ نفسی هم وجود نداره که آه این ماشین خودشه یا ماشین خودش نیست. شما راحت با قانون یزد و قاعده ذوالیزد میرید سوار ماشین میشید میرید. بعدم اگر کسی بهتون گفت آقا این ماشین قصبی بود، ماشین سرقتی بود، چرا رفت سوار شده؟ قاعده یزد برای من مجوزه برای سوار شدن بر این ماشین. یا مثلا مثل قواعد تجاوز، تجاوز از محل یک عمل که حالا مفصل این مباحث. بنابراین مرحوم آخون فرمود اصول عملیه یا اصل طهارت، اصل طهارت، طهارت کل شیء یعنی اصل، یعنی شما همه عالم رو باید بگید که طاهر، عمل جا طاهر. خب این اصله، این یک اصله. در جایی که استدلالی بشه که این فرش نجسه میگید نجس، اگر نباشه با قاعده طهارت میگید پاک. خب این قاعده طهارت مثل قاعده براعته، مثل قاعده اشتغاله، مثل قاعده تحییره، مثل قاعده احتیاطه، اینم یکی از اوناست. مرحوم آخون میگه پسر هی میگن اصول عملیه اربعه، چرا اینا رو نمیارن؟ چرا قاعده طهارت رو مطرح نمی کنن؟ چرا قاعده یزد رو مطرح نمی کنن؟ چرا اینا رو جزء آمار نمیارن؟ مرحوم آخون میگه به خاطر اینکه دو تا موضوع هست. یکی اینه که دامنه استعمال اینا محدوده. شما میبینید قاعده طهارت فقط تو طهارت نداخته، اما براعت همه جا میاد، تو نماز جمعه میاد، تو نماز صبح میاد، تو ادای تکلیف های متعدد میاد. یکی این هست. یکی هم این که اونجاها مبارزه نکرده علما با هم، تعارض اقوال و مبنا با هم زیاد نداره. در باب براعت، در باب احتیاط، در باب استصحاب خصوصا، در باب تخییر اختلاف مبنا و گفتمان و ضد و نقیض و نقض و ابرام فراوانه. اما در این باب، یعنی در باب مثل قاعده یزد، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده تجاوز، اینها هم دامنه موضوعاتش محدوده، هم نقض و ابرام زیاد درش نیست. بنابراین گل سرسبد اصول عملیه چهار تا و اون چهار تا درش نقض و ابرام کثیر هست. حالا این مقصده رو بخونید تا ببینید چه میشه. المقصد و ثابت فی الاصول العملیه و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحث و الیأس عن الظفر بدلیله. مقصد هفتم در اصول عملیه است در این کفایه، و این اصول عملیه آن است که منتهی به او می شود مجتهد بعد از این که تفحص می کند از دلیل و یأس و ناامیدی پیدا می کند از دسترسی به دلیل. لذا گفتن الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل. مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. این علتی رو میاد تبیین میکنه که این علتی چیه. این مما من بیانیه است، علتی رو بیان میکنه. آقا اون چیزی که مجتهد به اون منتهی میشه چیه؟ این اون چیزیست که دلالت بر اون کرده است پیش این مجتهد، حکم عقل یا عموم عقل. حکم عقل مثل حکم عقاب بلا بیان. عقل مجتهد میگه قبیح هست عقاب بلا بیان،
پس حکم عقل این مجتهد رو استدلال آورد براش که قبیح است عقاب بلا بیان. یعنی چه؟ یعنی تو براعت قائل شد در شرب توتون، در شرب توتون که نمیدانی حرامه یا نه، عقل میگه قبیح است عقاب عقل توسط مولا به خاطر اینکه هیچ بیانی نداره. او عموم النفس، عموم النفس مثل همین در باب استصحاب یا جاهای دیگه میبینی میگه که کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس بعینه، اینا عموم نفسه. یا مثلا نیاز میگه که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. این دلیل عمومی نقلیه بر استصحاب شدید. پس این مجتهد رو یا عقل مثل قبح اقاب داره یا نقل مثل لا تنقض الیقین به شک میاد راه نمایش میکنه به اصول عملی. و المهم منها اربعتون، اون چه که مهم و اساس از این اصول عملیت چهار تاست، بقیهش دیگه جزئی هست مثل قاعده ید و تجاوز و قاعده طهارت و فَإِنَّا مِثْلَ قَاعِدَةِ طَهَارَتِ فِي مَشْتُبِهَا طَهَارَتُهُ بِشُبْهَةِ الْحُكْمِيَةِ و این کان مما ینتهی الیها فی ما لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته الا ان البحث عنها لیس بمهمه. میگه خب اگر شما میگید که اصول عملی چهارتا براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط، پس قاعده طهارت و قاعده ید چی؟ میگه چون این فعنه فای تحلیله، چون مثل قاعده طهارت و قاعده ید و قاعده تجاوز در اون چنون جاهایی که مشتبه طهارت یک شیء و اشتباهش هم شبهه حکمیت، یعنی نمیدونیم از ناحیه حق تعالی حکم این شرب توتون حرمت است یا اباحه، میشه شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه نیست که از ناحیه مصادیق خارجیه باشه، شبهه حکمیه است. یعنی نمیدانم خدا حکم این رو حرام دانسته یا اباحه. میان قاعده طهارت رو در اون شیء مشتبه و نجاست جاری میکنه. و این کانم ما ینتهی الیها، میگه مثل قاعده طهارت هم وگرچه از اون اصول عملیه است که منتهی میشه بهش مجتهد، فی ما لا حجت علی طهارته، در جایی که میبینیم هیچ حجتی بر طهارت یه شیء نیست، میایم میگیم که قاعده طهارت جاری است، کل شیء طاهر ولا علی نجاسته. میبینیم نه بر نجاست این فرش دلیل قائمه نه بر طهارتش، میگیم آقا طاهره هست. بله، پس قاعده طهارت هم مثل اصول عملیه ینتهی الیه مجتهد. اما چرا این رو جز اصول عملیه نبردن؟ به خاطر دو چیز، یکی فقط باب طهارت و نجاسته، یعنی محدوده مصادیقش کمه، یکی این که در اون از و ابرامی وجود نداره. خب گرچه ینتهی مجتهد به این قاعده طهارت مثل اصول عملیه، الا ان البحث عنها لیس به مهمه، الا این که بعد از قاعده طهارت و امثال قاعده طهارت زیاد مهم نیست. چرا؟ چون توش نقض و ابرام نیست. حیث و انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الى نقض و ابرام، چون میبینیم که این قاعده طهارت ثابت است بدون کلام. کلام چی؟ کلامی که بخواد نقض و ابرام باشه و شما به پیزی بیفتید در استدلال برش. بدون کلام ثابت است، من دون حاجته. این بلا کلامن رو من بیان میکنه. این بلا کلامن یعنی چه؟ این من بیانیه. اینا نکاتی است که تو امتحانات شفاهی میپرسن از شما. من برای همین تو دوره های قبل هم همینطور اینا رو تذکر میدیم که میپرسه امتحان منتبه شفاهی آقا این بلا کلامه، این من دون حاجته یعنی چه؟ من بیانیه. بلا کلامن یعنی چه؟ یعنی حاجت به نقض و ابرام ندارد، به خلاف الاربعه، به خلاف اون اصول عملیه براعت و استثاب و تخییر و اشتغال. اونا خیلی توش نقض و ابرام هست. و هیگل براعت و احتیاط و تخییر و استثاب فانها، این چهارتا ایناست، اصلی ها اینا. فانها محل خلاف بین الاصحاب، اینا محل خلاف یعنی محل اختلاف، محل خلاف یعنی محل اختلاف، اینا محل اختلاف بین اصحاب یعنی اصولیین، اصحاب یعنی اصولیین خصوصا شیعه. و یحتاج و تنقیح و مجاریها و توضیح و ما هو حکم العقل او مقتضا عموم النقل فیها الى مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان. دیگه که پس این اصول اربعه محل اختلاف بین اصحابه و احتیاج دارد مسجل شدن و منقح شدن مجاری اینا، یعنی که من بدانم کجا اجرا کنم براعت رو، کجا اجرا کنم احتیاج رو. این مجاریش، این احتیاج دارد تنقیح مجاریش و توضیح اونچه که حکم عقل است، که بیان بگم که آیا عقل دلالت بر براعت میکنه یا نمیکنه، که بیان بگم آقا قبح عقاب بلا بیان این عقله. او مقتضا عموم النقل، بیان بگم لا تنقضل یقین به شک، مقتضای این دلیل این هست چه؟ شما استصحاب کن. لا تنقضل، شما دیروز یقین داشتی که این فرش طاهره، الان شک دارید. عموم لا تنقضل یقین به شک این مدرک استصحاب شماست، که با این مدرک اثبات میکنیم که این فرش همونطور که دیروز یقین داشتن طاهره، امروز هم طاهره. پس اینها با توجه به اینها، اینا تنقیح مجاریشون و توضیح اونچه که حکم و عقل و مقتضای نقل در اینها، اینا نیاز به مزید بحث دارد. این الا مزیدن جار و مجرور متعلق به یحتاج است، حواستون باشه که بعدا گیرتون نندازن. یحتاج و این تنقیح و توضیح، یحتاج و الا مزید بحث، احتیاج به مزید بحث و بیان و معونه حجت، یعنی شما باید به زحمت بیفتی حجت قائم کنی برای استصحابه. و برهانه، یعنی باید معونه برهان کنی، یعنی باید به زحمت بیفتی برهان بیاری. هازا، یعنی این دلیلی که آوردیم دلیل خوبی بود بر این که چرا اصول نمیگم، اصول عملیه اربعه و بقیه رو نمیگیم، چون این اربعهش خیلی نیاز به مزید بحث دارد. یکی دیگه هم این که دامنه این اجرای قاعده طهارت محدوده، لذا اونا رو دیگه بحث نمیان بکنیم. هازا ای خوزا ما اجرایان ها فی کل الابواب، یه دلیل دیگه اینه که این اصول اربعه، اصول عملی اربعه جریان داره در همه ابواب، طهارت و نظافت و عبادات و معاملات و همه جا اینها میاد. و اختصاص و تلکل قاعدته به بعضها، این باب حالیه. و حال اون که اختصاص قاعده طهارت به بعد از ابواب فقه، یعنی فقط به طهارت و نجاست. پس اصول عملی اربعه نقض و ابرام توش زیاده، یک ابوابش گسترده است، برای همین اینا رو گفتی. فهم این فهم ها کار دست اولی بوده، یعنی تو انسانات اجتماعی زاد فهم یعنی چه؟ این فهم مرمون آخون میخواد استدلالش این نظر مخدوش کن دیگه که من گفتم یه چیزی، اما تو وقتی منظر نگید. حالا اگر یه چیزی مجالش محدوده باید از اصول عملیه حذفش کرد. اگر یه چیزی نقض و ابرامش کمه باید دیگه نگفت این اصول عملیه. نه، بهتره که بگو به مسامحه دیگه اصول عملیه همون چهارتا گفتن به مسامحه و الا واقعا واردیت و طهارت هم اصول عملیه‌اند. این دو تا استدلال از شما کردیم دلیل بر حسب اینا از اصول عملیه نیست. باید بگیم به مسامحه اینجور، یعنی یا گاهی مراودان زیاد یک چیز اون چیز رو ثابت میکنه و مسامحه و عدم ذکر یک چیز اون چیز رو حفظ میکنه. باید این رو بگیم فرحب. تا اینجا
عموم چرا تقریم میکنه؟ عموم نرده
نه آخه بله، به خاطر این که عمومیت داره دیگه، عمومیتش اینه که این نقل شامل خیلی فراتر از یک مصداقه، مصداقه خاص رو نمیاد دیگه. مثلا شما تو صلات جمعه میبینید روایت خاص بر صلات جمعه، اما در باب لا تنقض الیقین داره به گونه ای عام حرف میزنه که هم شامل نماز جمعه میشه، هم نماز ظهر میشه، هم نماز آیات میشه، هم نماز خوف میشه. اگر یک روایتی یک دلیلی عام بود میگن عمومیت دلیل، مثل لا تنقض الیقین. اما اگر خاص بود میگه آقا نماز جمعه رو بخوندم، لذا اینجا نقل عامه. و وقت عامی هست که میتونه مجرای برای بسیاری از عبادات و معاملات بشه. همه جا دیگه بعد استفاده کنیم. الان شما ببینید در باب طهارت خاص میگفت که کل شیء طاهر در خصوص طهارت، اما در لا تنقض الیقین عامه، شامل همین طهارت هم میشه. یعنی شما دیروز یقین داشتی اینجا پاک، امروز نمیدونی پاک هست یا نه. یه دلیل خاص داری مثل همون قاعده طهارت، اما یه دلیل عام هم اینجا داری لا تنقض الیقین، یعنی یقین دیروز در از من نبرد. خب یقین دیروز هم تمارد بزا اونجا میگه که
چون این چهارتا برای
این تمارد از اینا اجماعیه، بله اصلا به نقض ابرام نداره دیگه. بله دیگه همه قبول دارن بخارو. نه این که دامنش هم خیلی محدوده دیگه، زیاد همت هم نکردن بعد این که سفره بحث بکنن و نقض ابرام کنن، یعنی کلیتش همه پذیرفتن. خب حالا تا اینجا راجع به کلی اصول عملیه بود، از اینجا در قالب چهار فصل میخواد بیاد یکی یکی این براءت، استصحاب، احتیاط و تخییر، این چهار اصل عملی رو سفره بحث رو مفصل باز کنه. بسیار این اصول عملیه به درد می‌خوره، خصوصا باب براءت و استطاعش خیلی، یعنی این دو باب دیگه از بقیه باب‌ها خیلی مفصل تره. منش ما هم این هست که هر روز که
بحث رو میکنیم به لطف خدا دو سه دقیقه اول بحث خلاصه بحث دیروز رو هم بیان میکنیم. من حالا دوستان سابق ما که ندارن ولی چون جدید خدمت شما هستیم این رو خدمت رو عرض کنم، این خلاصه ها رو که هر روز خلاصه بحث روز قبل دو سه دقیقه نگه میتونید یادداشت کنید و این خلاصه ها بسیار کارساز هست برای جمع‌بندی زمان امتحانتون، یعنی کل بحث میاد در دستتون. خب مباحث درباره براءت و استسقاء خیلی مفصله، یعنی مفصل تر از باب احتیاط و تأخیر. گرفتاری فقیه هم در این دوتا بیشتر این دوتا هست، لذا در باب براءت و در باب استسقاء بسیار دقت کنید. خوبی و حسن کارم اینه که سابقه ذهنی دارید شما، یعنی در کتب اصول گذشته اینا رو خوندید، لذا فشار چندانی به شما وارد نخواهد شد از نظر علمی. مرحوم آخون در اولین فصل براءت رو شروع میکنه، مطرح میکنه، میگه در براءت چرا ما سراغ براءت رفتیم؟ به خاطر اینکه فقدان نفس داشتیم یا اجمال نفس داشتیم یا تعارض نفسانی داشتیم بنابر توقع. بعد هم شروع میکنه ادله رو گفتن که ادله شرعی بر اثبات این براءت چیست علاوه بر اون ادله عقلی که قهر عقاب بلا بیان هست. وقت یکی از ادله شرعی رو این آیه نقل کنه ایشون که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن میفرماد ما عذاب نمی کنیم بنده هامون رو مگر اینکه بعث رسول و انزال کتب و حکم کرده باشیم، یعنی اگر پیامبری فرستادیم حکمم دادیم و این حکم ابلاغ شده و عمل نکرد طرف عذاب میکنیم. این یعنی چه؟ یعنی اگر ما حکمی را نگفته ایم عذاب نمی کنیم، یعنی تکلیف ما لا یطاق نمی کنیم. ما چه نتیجه ای از این میگیریم؟ نتیجه که میگیریم اینه که اگر حکم موضوعی به ما نرسیده است ما عذاب نمی شویم، پس میتونیم براءت جاری کنیم. این محصول این دلیل شرعی. پس شرب توتون که انبیا هیچ حکمی راجع بهش نگفتند پس حرام نیست، براءت جاری کردن. حالا البته تو همین دود توتون ممکنه فقیه بگه حرام، اون به خاطر چیز دیگریه. ادله ای که داره که اگر انسان استعمال بکنه چیزی رو که ضرر به بدنش برسونه اونا از اون باب میان دیگه حرمت ثابت میشه، بلا خواست شرب توتون دلیلی نداره. ملاحظه بفهم فرض لو شک فی وجوب شیء او حرمته، لو شک فی وجوب شیء او حرمته، عطف به وجوب، شک فی وجوب، شک فی حرمته. اگه شک کردیم در وجوب شیء، نمیدانم نماز جمعه واجب هست یا نه، یا شک کردم در حرمت شیء، نمیدونم شرب توتون حرام هست یا نه، ولم تنحض علیه حجتون، هیچ دلیلی هم برای وجوب و حرمت پیدا نکردم، اینجا جاز شرعن و عقلن حرف الاول. من عقلن و شرعن میتونم
اون شیء را در اولی، یعنی در روزش که شبهه وجوبیه است، فی الاول یعنی در شبهه وجوبیه میتونم ترکش بکنم، یعنی میتونم این نماز جمعه که هیچ دلیلی بر وجودش پیدا نکردم شرعا میتونم این را رها کنم. شرعا چرا؟ چون ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. این شرعنش، عقلنش چرا؟ برای اینجا قبه اقاب بلا بیان. و فعل ثانی جاز ترک الاول و فعل ثانی، یعنی و جاز فعل ثانی و جایز است فعل دومی، یعنی شربه توتون جایز است. اینم با شرعن و عقلن، شرعنش به خاطر ما کنا معذرین، عقلنش هم به خاطر قبح عقاب بلا بیان. آقا اگر حرام شده بود به من میرسید، حالا که به من نرسیده پس شرعن من مکلف نیستم، من شوره توتون میکنم. عقلنم قبیح هست عقاب بلا بیان، خدا اگر میخواست من عقاب کنه باید بیانی برام میفرستاد، نفرستاد. نماله عقلن و کان مأمونن من حقوبت مخالفته. فعل دوم رو انجام میدم، یعنی شرب توتون انجام میدم، و باشم مأمون یعنی ایمن از عقوبت مخالفتش، یعنی من اگر شرب توتون کردم هیچ اشکالی نداره. کان عدم نهوض الحجه، حالا این که در شبهه وجوبیه یا در شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه که من هیچ حجتی نبود و اومدم عقلن و شرعن براءت جاری کردم، این عدم نهوض حجت و نرسیدن حجت یه وقت لعجل فقدان نه اصلا نرسی برای شرب توتون نیست، یه وقت اینه. او اجمالهی و احتماله الکراهت و الاستحباب، یا دلیل مجمله گفته این کار رو نکن، نمیدونم آیا منظورش نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی و کراهتی، یا گفته که نماز جمعه بخون، نمیدونم منظورش استحباب نماز جمعه است یا وجوب نماز جمعه. این استحباب برای شبهه وجوبیه، از احتمال کراهت مال شبهه به حضورتون عرضم که تحریمی، استحباب مال شبهه وجوبیه. خب پس عدم نهوض حجت یه وقت به خاطر فقدان نفسه، یه وقت به خاطر اجمال نفسه، یه وقت تعارض نفسه. این نماز جمعه روایت ابوبصیر با روایت زراره با هم تعارض میکنه، یکیش میگه واجب نماز جمعه بری، یکیش هم میگه حرام نماز جمعه بری. هر دوش هم ابوبصیر و زراره ثقه هستن، هر دو هم از امام صادق دلیل دارن. او تعارضی یا تعارض نفسه فیما لم یثبت بینهما ترجیح بنا ان علی التوقف، تعارض نفسی اگر مرجح یکی داشته باشه که به مرجح عمل میشه، اگر مرجح نداشته باشد یکی از دو حکم یا توقف یا تخییر اذن فتخیر. اگه تخییر شد باز اینجا براءت جاری نمیشه، چون اذن فتخیر یعنی یا روایت زراره رو بگیر یا روایت، پس براءت جاری نمیکنه. اما اگر این تعارض موجب توقف شد، وقت اینجا توقف یعنی چه؟ دو تا روایت رو بذار کنار، بیا برو سراغ براءت. لذا میگه تعارض، این فیما لم یثبت فقط مال تعارضه، مال تعارضه، یک برای فقدان نفس و اجمال اینا نکرید. این یک نکته هست که تو امتحان شفاهی امکان داره بری بگم قید فیما لم یثبت مال سومیه، یا مال اولی یا دومی هم هست، بگید نه که فقط مال سومیه. خب تعارض نفسن جایی که مرجح نداشته باشه و جایی که بنابر توقف باشه نه تخییر. بنابر توقفی مختلط تعارض نفسن فیما لم یکن ترجیح هم سلبن، در جایی که بین این دوتا نفس هیچ تعارض نمید. مثلا شما یه وقت روایت یکیشا ابو حمزه شمالی نقل کرده، یکیشا ابو حمزه بطائنی. خب بطائنی کذاب، ابو حمزه شمالی ثقه. اینجا ترجیح با روایت ابو حمزه شمالی، خب به همون شمالی عمل میکنه. اینجا دیگه سراغ براءت نمیری. و اما بنا ان علی تخییر، اگر شما در باب تعارض که هیچ ترجیحی نبود توقف کردی، جا جای براءت. اما اگر قائل به تخییر شدی کما هو المشهور، کما اینکه مشهور میگم قائل به تخییر هستی، دیگه لا مجالده اصالت براءه و غیرها. نه اصل براءت جاری میتونی رو کنی، نه اصل دیگر از اصول عملیه رو، هیچ کدام رو نمیتونی جاری کنی. لمکان وجود حجت المعتبره، چون این لمکان یعنی لوجوده، لوجود الحجت المعتبره، چون در جایی که شما قائل به تخییر شدی اینجا دیگه حجت معتبره داری و اون چیه؟ و او احدان نفسینه، چون گفته ازن فتحیه و هو احدان نفسینه فیها، و این احدان نفسین هست در اونجایی که شما دوتا روایت داری متعارض. کما لا یخفا، کما اینکه مخفی نیست این مطلب، یعنی هر کس میدونه که تخییر یعنی یکی از دلیل ها رو میپذیری، وقتی یه دلیل رو پذیرفتی پس اینجا فقدان نفس نیست. مثلا الله علیه و آله و محمد.